صبح روز پنجشنبه تون بخیر. امیدوارم 21 روز از ماه مرداد و خوب شروع کرده باشیم. مهدی طاهباز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، هومن عسکری هستم. خیلی خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز. مثل همیشه پیش از هر چیز خبرهای این ساعت.
گزارش سال 2015 آمریکا از زندانی بودن 380 تن از اقلیت‌های مذهبی در ایران خبر می‌دهد.
انتشار سخنان آیت الله منتظری انتقاد جناح اصولگرا و دخالت وزارت اطلاعات را به دنبال داشت.
حسن روحانی می‌گوید با فیلترینگ نمی‌شود در دنیای امروز زندگی کرد.
وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش سالانه‌ای درباره آزادی‌های دینی در جهان را منتشر کرد که در آن به محدودیت‌های تحمیلی نسبت به اقلیت‌های مذهبی در کشورهای گوناگون و از جمله ایران پرداخته شده است. گزارش دولت آمریکا به موارد مستندی تکیه کرده و به تداوم تعصب دینی در گوشه و کنار جهان اشاره کرده و می‌گوید تمامی کشورها متعهدند که آزادی دینی و باورهای مذهبی مردم را محترم بشمارند. در بخش مربوط به محدودیت‌های دینی و مذهبی در ایران در این گزارش به اعدام 20 تن به اتهام محاربه اشاره کرده و می‌گوید ایرانیان کرد سنی مذهب از جمله این اعدام شدگان بودند. گزارش دولت آمریکا به نقل از مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید که تا پایان سال گذشته میلادی دست کم 380 تن از اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانی بودند که حدود 250 تن از آنان سنی مذهب، 82 تن بهایی، 26 تن نوکیشان مسیحی و 16 تن صوفی و 2 تن زرتشتی هستند.
اما انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 از سوی وبسایت رسمی او انتقاد برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی و هشدار وزارت اطلاعات را به دنبال داشت. از جمله محمد علی انصاری رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی این فایل را مشهون از اغلاط و تحریفات و به دور از انصاف توصیف کرد. آقای انصاری روز چهارشنبه در مصاحبه با سایت جماران اعلام کرد که فایل صوتی منتشر شده از سخنان آیت الله منتظری به دور از انصاف و همراه با پیش‌داوری هایی بوده است و به گفته او اطرافیان موذی به ایشان القا کردند. در همین حال سایت های نزدیک به جناح موسوم به اصولگرا در ایران با آنچه با یادآوری جنایت های گروه مجاهدین خلق خواندند به شدت از خانواده آقای منتظری به دلیل انتشار این فایل صوتی انتقاد کرد. در پی این واکنش ها کمتر از 24 ساعت بعد از انتشار سخنان آقای منتظری فایل این سخنان از روی وبسایت او حذف شد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در کانال تلگرام خود دلیل این اقدام را درخواست وزارت اطلاعات اعلام کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت با فیلترینگ و ممنوعیت نمی شود در دنیای امروز زندگی کرد.
ما می تونیم بگیم ارتباط اینترنتی نمی خواهیم داشته باشیم، میشه. ما می تونیم بگیم تمام شبکه‌های اجتماعی رو روزانه و ساعتی فیلتر می کنیم، حل میشه واقعا؟
آقای روحانی با تکرار نیاز به راه اندازی شبکه جامع اطلاعات ملی در کشور به تجربه های قبلی ممنوعیت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و آنها را بی نتیجه خواند. در همین حال حمید رضا مقدمفر مشاور رسانه‌ای فرمانده سپاه در نشست با کسانی که فعالان مجازی توصیف شدند این فضا را نقطه کانونی عملیاتی دشمن خواند. حدود 3 ماه پیش آیت الله خامنه‌ای فضای سایبری را میدان واقعی جنگ خوانده بود و خواستار آن شده بود که روحانیون و طلاب به تعبیر او مسلح و آماده وارد این عرصه شوند.
روسیه میگوید از امروز پنج شنبه برای آنچه تسهیل کمک رسانی به ساکنان شهر حلب در سوریه خوانده، روزانه 3 ساعت در اطراف این شهر آتش بس اعلام میکند. یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه تاکید کرده است که تمامی عملیات نظامی از جمله حملات هوایی و توپخانه نیروهای روسیه روزانه از ساعت 10 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر آتش بس را رعایت خواهند کرد. پیشتر استفان اوبرایان مسئول امور انسان دوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری سازمان ملل خواستار آن شده بود که برای رساندن اقلام مورد نیاز ساکنان حلب و تخلیه شماری از شهروندان دست کم 48 ساعت آتش بس اعلام شود. به دنبال مسدود شدن آخرین راه ارتباطی مناطق تحت کنترل شورشیان، از حدود 1 ماه پیش تخمین زده می شود که 250 تا 270 هزار نفر از مردم در بخش شرقی حلب گرفتار شده باشند. سازمان ملل متحد میگوید تحت تأثیر این شرایط تعداد غیر نظامیانی که در عمل در حالت محاصره قرار میگیرند ممکن است به بیش از 2 میلیون نفر برسد.
انفجار و درگیری بین نیروهای دولتی و افراد حزب کارگران کردستان PKK در 2 شهر در جنوب شرقی ترکیه موجب کشته شدن دست کم 9 غیر نظامی و 4 نیروی پلیس شد. به گزارش رویترز این انفجارها روز چهارشنبه در 2 شهر قزلتپه و دیاربکر رخ داد. مقام‌های امنیتی ترکیه حزب کارگران کردستان PKK را مسئول این حملات اعلام کردند. در نتیجه انفجارها و درگیری بین طرفین علاوه بر 13 کشته 10 تن هم زخمی شدند. پیشتر یک فرمانده PKK هشدار داده بود که این گروه حملات جدیدی را در ترکیه انجام خواهد داد. حزب کارگران کردستان ترکیه یک سازمان شبه نظامی است که از بیش از 32 سال پیش با حکومت مرکزی ترکیه در حال جنگ است. این سازمان از سوی ترکیه، ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
بیست و چهار ساعت بعد از انتشار نسخه صوتی سندی 28 ساله در سایت آیت الله منتظری، سخنان و مخالفت صریح او علیه اعدام‌های دست جمعی تابستان 67، آن هم در حضور هیئت تصمیم گیرنده این اعدام‌ها، بازتاب گسترده‌ای در ایران و خارج از ایران داشت. ببینید و بشنوید گزارش همکارم بنیامین صدر رو در این رابطه.
بعد از انتشار نسخه صوتی یک سند تاریخی در سایت رسمی آیت الله منتظری، این فایل صوتی و موضوعات مطرح شده در آن با بازتاب گسترده و متفاوتی همراه بود، به طوری که 24 ساعت بعد از انتشار این سند صوتی 28 ساله درباره اعدام‌های دست جمعی چند هزار زندانی سیاسی در سال 67 از دفتر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گرفته تا وزارت اطلاعات و برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی، هر کدام واکنش‌های متفاوتی را به این سند که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان دادند. صبح دیروز چهارشنبه محمد علی انصاری، عضو دفتر آیت الله خمینی، فایل صوتی سخنان و نظر صریح آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 را مشهون از اغلاط و به گفته او تحریفات و به دور از انصاف عنوان کرد. آقای انصاری در گفتگو با سایت جماران مطالب مطرح شده از سوی آیت الله منتظری درباره احمد خمینی، فرزند روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را غلط و ناروا دانسته است. آقای منتظری در نسخه صوتی منتشر شده خطاب به هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌های سال 67 از نقش پررنگ احمد خمینی و وزارت اطلاعات وقت در برنامه‌ریزی این اعدام‌ها ماه‌ها قبل از سال 67 می‌گوید. هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌ها را حسین علی نیری، حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی، معاون دادستان و مصطفی پور محمدی، نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین تشکیل داده بودند. و آنطور که اعلام شده در تاریخ 24 مرداد 1367 آیت الله منتظری برای جلوگیری از ادامه اعدام‌ها با این افراد دیداری مهم و تاریخ‌ساز داشته است. تغییر رحمانی، فعال ملی مذهبی و از زندانیان سیاسی پیشین از اهمیت انتشار این فایل صوتی و نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات محمد محمدی ری شهری در اعدام‌های سال 67 میگوید.
این کشتار و جنایات باید مورد بررسی قرار بگیره و منصفانه مورد بررسی قرار بگیره برای اینکه دیگر تکرار نشه. در همین حکم شما می‌بینید آیین دادرسی دور زده میشه. آقای منتظری در میگه عملا نماینده وزارت اطلاعات دیگه حکم صادر میکرد. نظر اون دیگه ملاک بود. یک سند بسیار قابل تحلیل نکاتی هم داره. آقای منتظری میگه با توجه به عملیات مجاهدین احمد آقا دنبال بهانه بود، این بهانه رو به دست آورد. تا یه نکته پیچیده‌تری هست. رابطه اطلاعات و شخص آقای ریشهری با بیت آقای خمینی و بخصوص با نقش احمد آقا خمینی، چون احمد آقا خمینی از سالهای آخر یک نقش تعیین کننده داشته و برای مجاب کردن آقای خمینی هم 100% باید رابطه بین ریشهری و آقای احمد خمینی و آقای پور محمدی رو پیدا کرد و این رابطه به نظر من خیلی مهمه و هنوز این قسمت درست باز نشده.
روز گذشته احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری خبر داد که وزارت اطلاعات از او خواسته که فوری نسخه صوتی دیدار 28 سال قبل آیت الله حسین علی منتظری با هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌های 67 را از روی سایت آیت الله منتظری بردارد. در این بین برخی خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های داخلی همچون خبرگزاری فارس هم انتشار نسخه صوتی سخنان آیت الله منتظری در مخالفت با اعدام‌های زندانیان سیاسی را دروغین و انتقام کشی از آیت الله خمینی دانستند. این فایل صوتی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران هم با بازتاب گسترده‌ای همراه بود. چند ماه بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق در سال 1367، چند هزار زندانی سیاسی که بیشتر آنان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و سازمان فداییان خلق و دیگر گروه‌های چپ بودند و تعداد آنان دست کم 4000 تن اعلام شده، با حکم روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و به صورت دست جمعی در تابستان 67 اعدام شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
الان که مشخص شده که 400 میلیون دلار به ایران داده شده، اونم نقد و با هواپیما این پول رو بردن، آیا کسی و یا کسانی و یا دولتی پیگیر این هستش که این پول صرف نجات و آبادانی کشور میشه و یا صرف خرچهای منفی دیگه، صرف حزب الله و غیر و ذالک میشه؟
این حمله تروریستی که در پاکستان به او پیوسته در بیمارستان از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه و کاریست حیوانی. حیوان فقط گرگ میتونه این کارا رو بکنه. اینا بوی از انسانیت نبردن. مردم کوچه و خیابان عادی که کشتن ندارن. اگر اونا با دولت ها رئیس ها مشکلی دارن، خب برن با اونا مشکلشون حل کنن. مردم چه گناهی دارن؟ آقای اردوغان اگر راست میگه آزادی خواهه، به افرادی که خواستشون دموکراسیه و حقوق بشر و آزادیه، به اونهای هم اجازه راه پیمایی بده تا اونهای هم خواستشون رو معلوم کنن.
برای بررسی روزنامه‌های امروز پنجشنبه 21 مرداد همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. امروز در دو بخش روزنامه‌های ایران رو بررسی میکنیم. شهرام، روزنامه‌های ایران و شهروند اظهارات روز چهارشنبه حسن روحانی رو مورد توجه قرار دادن. چه بخشایی از سخنان آقای روحانی بیشتر توی این دوتا روزنامه بازتاب داشته؟
بله، روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده و البته عکس آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی رو هم در صفحه یک خودش آورده، اشاره کرده که ایشون روز چهارشنبه دو تا سخنرانی داشته. یکی از این سخنرانی‌ها در 33 اجلاس مدیران آموزش و پرورش بوده و سخنرانی دوم هم در جمع استانداران سراسر کشور. در اونطوری که این روزنامه نوشته، ایشون در سخنرانی اول خودش بیشتر به محدودیت‌های اشاره کرده که برخی از نهادهای حکومتی قصد دارن اون رو ابلاغ یا اجرا کنن، از جمله فیلترینگ و همچنین جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره است که به نوشته روزنامه ایران آقای روحانی گفته با ممنوعیت و فیلترینگ مشکلات حل نمیشه. البته ایشون تأکید کرده که در دوران گذشته زمانی بوده که ویدئو رو جمع‌آوری می‌کردم، اگه کسی نوار ویدئو داشت او رو بازداشت می‌کردم، بعداً محدودیت‌های درباره اینترنت اعمال شده و حالا هم عده‌ای در صدد جمع‌آوری دوباره آنتن‌های ماهواره هستن. اما آقای روحانی گفته که این کار شدنی نیست در جهانی که به گفته ایشون جهان ارتباطات است و فناوری ایران رو هم متحول کرده. البته روزنامه شهروند بخش دیگری از اظهارات آقای روحانی رو مورد توجه قرار داده که در جمع استانداران بیان شده. ایشون این اظهاراتش به طور ضمنی واکنشی است به نامه‌ای که چند روز پیش محمود احمدی‌نژاد خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشته بود و گفته بود که اون پول‌هایی که توقیف شده در ارتباط با انفجارهای لبنان در 1983 رو به ایران برگردونید. اما آقای روحانی گفته که قوه قضاییه باید پیگیری کنه که چرا در سال 91 دولت آقای احمدی نژاد کاری نکرد که این پولها رو از محدوده قضایی آمریکا خارج کنه.
بله، روزنامه‌های جوان و کیهان هم توی عناوین اصلی خودشون یه سری اتهامات رو متوجه دولت کردن. ماجرای این اتهامات چیه؟
بله، روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست، همونطوری که در تیتر یکش میتونیم ببینیم، تاکید کرده که فیش حقوقی 1600 مدیر روی میز دادستان کل کشور هست. اما این تیتر هیچ ارتباطی با محتوای سخنان محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نداره، چرا که همین روزنامه متن سخنان ایشون رو در صفحات میانی منتشر کرده و ایشون گفته که در جریان ستادی که تشکیل شده برای بررسی حقوق‌های نامتعارف یا حقوق‌های نجومی، یک لیست 1600 نفری از مدیران کشور با حقوقهایی که دریافت میکنند به دست دادستانی رسیده که البته به گفته آقای محمد جعفر منتظری تنها تعداد معدودی از اونها حقوقهای نجومی دریافت میکردن. اما ایشون گفته همین تعداد معدود هم برای جمهوری اسلامی مناسب نیست که چنین حقوقهایی دریافت کنن. روزنامه کیهان هم در تیتر یک خودش امروز حمله کرده به دولت و نوشته که چرا دولت آقای روحانی تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کرده با گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی، و این روزنامه تاکید کرده که اگر زمانی سپاه پاسداران، حزب الله لبنان یا نیروی قدس سپاه که شاخه برومرزی اون هست از سوی سازمان ملل به عنوان نیروی تروریستی شناخته بشه، اون وقت جمهوری اسلامی هم بر اساس این تفاهم‌نامه باید این نهادها رو تحریم کنه.
خب شهرام، ممنون ازت. تو این بخش اول ازت خداحافظی میکنیم، بخش دوم دوباره با هم همراه میشیم که بقیه روزنامه ها رو مرور کنیم.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه، نگاهی به آخرین اخبار و نتایج در المپیک ریو، می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 49 درجه بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل 9 درجه بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران در 24 ساعت آینده هستند. هوای تهران برای 72 ساعت آینده صاف، گاهی با وزش باد پیش بینی شده و دما به حداکثر 36 درجه بالای صفر خواهد رسید. همچنین بر اساس اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست ایران، هوای کلان شهرهای اهواز ناسالم، کرج، تهران، عراق، اصفهان، مشهد و شیراز، سالم و تبریز هم در شرایط پاک قرار داره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. انفجار و درگیری بین نیروهای دولتی و افراد حزب کارگران کردستان پکاکا در دو شهر در جنوب شرقی ترکیه موجب کشته شدن دست کم 9 غیر نظامی و 4 نیروی پلیس شد. انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 از سوی وبسایت رسمی او، انتقاد برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی و هشدار وزارت اطلاعات را به دنبال داشت. حسن روحانی می‌گوید با فیلترینگ نمی‌شود در دنیای امروز زندگی کرد. گزارش دولت آمریکا به نقل از مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید که تا پایان سال گذشته میلادی دست کم 380 تن از اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانی بودند. روسیه میگوید از امروز پنجشنبه برای آنچه تسهیل کمک رسانی به ساکنان شهر حلب در سوریه خوانده، روزانه 3 ساعت در اطراف این شهر آتش بس اعلام می‌کند. الیاس حضرتی نماینده مجلس ایران از ممانعت از حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در تالار وحدت انتقاد کرد. آقای حضرتی از قوه قضاییه خواسته دلایل این برخورد با آقای خاتمی را اعلام کند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید در انتخابات مجلس خبرگان از اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته بودند انصراف دهد. به گفته آقای کدخدایی پاسخ آقای هاشمی منفی بود و عدم صلاحیت وی اعلام شد. و شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا در لیبی اعلام کردند مراکز فرماندهی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در شهر سرت را در اختیار گرفتند.
برای بررسی آخرین اخبار و اطلاعات المپیک ریو در برزیل همراه میشیم با مهدی رستم‌پور که اینجا در استودیو با ما حضور داره. مهدی سلام، صبح بخیر.
سلام مهدی جان، همچنین.
خب شمشیربازی دیشب شب شمشیربازی بود، بامداد امروز مسابقات شمشیربازی برگزار شدش. مشتبه آبدینی توی روز تولدش بهترین نتیجه کاروان ایران تا به امروز به دست آورد.
همینطوره، نتیجه درخشانی به جا گذاشت آبدینی و تونست رقبایی از اوکراین، کره جنوبی، همچنین حریف فرانسوی رو از پیش رو برداره. هر کدوم از اونا هم یا به صورت تیمی یا انفرادی قهرمان اروپا و جهان بودن، ولی آبدینی از صد اونا گذشت. بعد در نیمه نهایی مسابقه بسیار نزدیکی با حریف آمریکایی برگزار کرد داریل همر، 14-14 مساوی شدن و در نهایت اون ضربت آخر رو حریف آمریکایی بود که تونست بزنه و به فینال بره. آبدینی رفت مسابقه رده بندی و اونجا هم نتیجه رو واگذار کرد و در رده چهارم المپیک
به کی باخت تو مسابقه؟
به کیم جون فوان از کره جنوبی.
رده بندی مثل اینکه اون مثل بازی نیمه نهایی ظاهر نشد با اختلاف.
همینطوره، وقتی شما نیمه نهایی رو واگذار میکنی همیشه المپیکا خیلی سخته که بتونی به لحاظ روحی خودتو جمع جور کنی که برای برنز هم بجنگی، ولی واقعا نتیجه فراتر از انتظار به جا گذاشت.
روی شمشیربازی همچین حساب نمیشد، مثل رشته های مثل دوچرخه سواری و قایقرانی و اینا. چجور شدش که ما تونستیم به رده بندی برسیم، امکان داشت حتی به فینال برسیم؟
به این خاطر که شمشیربازی در مقایسه با سایر رشته های ورزشی اعزامی از ایران تا اینجای مسابقات کاملا خط مشی متفاوتی داشت، روش متفاوتی رو در پیش گرفته بود، بی حاشیه بودند و به طور مثال درباره امکانات، بودجه. شما اگر خبرگزاری ها رو جستجو کنید طی 2-3 ماه گذشته میبینید که حتی یه مصاحبه از اونا پیدا نمی کنید. انتقادی نداشتند، کاملا متمرکز شده بودن روی هدف خودشون و تونستن تاریخ ساز ظاهر بشن به نسبت نتایج شمشیربازی و عنوان چهارمیه مشتبه آبدینی هم گواهیست بر این مدت.
الان خاطرت هست ما تا حالا عنوانی کسب کردیم توی شمشیربازی، حالا چه توی آسیا چه توی جهان؟ چه توی
در آسیا؟ آره، ولی در رقابت‌های جهانی و المپیک فقط همین تیم که با سرمربیگری پیمان فخری با حضور مشتبه آبدینی و علی پاکدامن که تونستند اسم شمشیربازی ایران رو در سطح جهان مطرح کنن.
تموم شد دیگه، ما دیگه ورزشگاهی تو این رشته نداریم یا ادامه داره؟
نه دیگه، مسابقات شمشیربازی برای ایران با توجه به اینکه در اسلحه صبر ایران فقط حضور داشت دیگه با کسب این عنوان چهارمی به پایان.
میدونی که کی قهرمان شد؟
بله، آرون سیلاگی از مجارستان تونست هامر رو ببره. و جالبه مهدی، سیلاگی چندی قبل در مسابقات جهانی به مشتبه آبدینی باخته بود.
جدی؟ اینم از شانس مشتبه آبدینی. مرسی که تو بخش اول با ما همراه بودی. با مهدی رستم‌پور فعلا خداحافظی میکنیم تا بخش دوم برنامه صبحانه با خبر مهدی دوباره حضور پیدا کنه و بقیه رقابت‌ها و مسابقات رو پیگیری کنیم با هم دیگه. مرسی.
ممنونم.
پنجشنبه‌ها بردیا افشین در گزارش موسیقی خودش نگاهی میکنه به تازه‌هایی از هنرمندان ایرانی. این بار اون به سراغ آلبوم‌هایی رفته که در فضای موسیقی راک در هفته‌های اخیر در بازار رسمی ایران منتشر شدن.
نوید اربابیان هنرمند جوانی است که سابقه همکاری نزدیکی با چهره‌های مطرح موسیقی راک ایرانی داشته، خصوصا ستاره‌های اهل خراسان، کسانی چون عبدی بهروانفر و محسن نامجو. به علاوه این خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز از اعضای بنیانگذار گروه راک کیلومتر 23 بوده. حالا نوید اربابیان اولین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده به اسم خط خندهش که آلبومی است متشکل از 8 قطعه در فضای فولک راک و عناصری از موسیقی ایرانی هم در اون به کار گرفته شده. سپنتا گروهی است جوان و نوپا که از 6 سال پیش فعالیتش رو از شهر تبریز آغاز کرده و این مرداد ماه سپنتا آلبومی تازه رو منتشر کرده به اسم انعکاس ثانیه ها که اثری است متشکل از 11 قطعه بی کلام در فضای موسیقی راک و همگی هم ساخته هایند از نیما عباسی اقدم از اعضای این گروه و در اجرای قطعات این آلبوم در کل 9 نوازنده مشارکت داشتند. از یک آلبوم تازه از یک گروه جوان دیگه بگم، از گروه سه نقطه که از 3-4 سال پیش و از شهر شیراز اعضای این گروه 5 نفری فعالیتشون رو در کنار هم آغاز کردند که در تصاویر 4 تای اونها رو میبینیم. حالا گروه سه نقطه اولین آلبومش رو منتشر کرده، اثری به اسم جایی برای همیشه که مجموعه ایست متشکل از 10 قطعه در فضای آلترناتیو راک. آلبومی که بسیاری از طرفداران موسیقی راک در ایران انتظار انتشارش رو می‌کشیدند، اثری تازه از کاوه یغمایی، آلبومی به اسم منشور. این سومین آلبوم از این خواننده، آهنگساز، نوازنده و تهیه کننده 47 ساله موسیقی است، اولین اثر کاوه یغمایی بعد از نزدیک به 1 دهه و در کل دومین آلبومی که از او در بازارهای رسمی ایران منتشر شده. کاوه فرزند کوروش یغمایی است، مردی که از پیشگامان موسیقی راک در ایران محسوب میشه. به هر حال به نظر میاد در این مدت کوتاه که از انتشار آلبوم منشور از کاوه یغمایی میگذره، استقبال از این اثر در بازار بسیار گرم بوده. یه بغض عجیبی تو لبخندت که دنیا Yeah.
ساعت 7:30 صبح رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستیم. مهدی طاهباز هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه ما هم همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تومان عسگری هستم و باز هم دعوت میکنم در بخش نخست برنامه با خبرهای این ساعت با ما همراه باشید.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از زندانی بودن 380 تن از اقلیت‌های مذهبی در ایران خبر می‌دهد.
انتشار سخنان آیت الله منتظری انتقاد جناح اصولگرا و دخالت وزارت اطلاعات را به دنبال داشت.
حسن روحانی می‌گوید با فیلترینگ نمی‌شود در دنیای امروز زندگی کرد.
وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گزارش سالانه‌ای درباره آزادی‌های دینی در جهان را منتشر کرد که در آن به محدودیت‌های تحمیلی نسبت به اقلیت‌های مذهبی در کشورهای گوناگون و از جمله ایران پرداخته شده. گزارش دولت آمریکا به موارد مستندی تکیه کرده و به تداوم تعصب دینی در گوشه و کنار جهان اشاره کرده و می‌گوید تمامی کشورها متعهدند که آزادی‌های دینی و باورهای مذهبی مردم را محترم بشمارند. در بخش مربوط به محدودیت‌های دینی و مذهبی در ایران در این گزارش به اعدام 20 تن به اتهام محاربه اشاره کرده و می‌گوید ایرانیان کرد سنی مذهب از جمله این اعدام شدگان بودند. گزارش دولت آمریکا به نقل از مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید که تا پایان سال گذشته میلادی دست کم 380 تن از اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند که حدود 250 تن از آنان سنی مذهب، 82 نفر بهایی، 26 تن نوکیشان مسیحی و 16 تن صوفی و 2 تن زرتشتی هستند.
انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 از سوی وبسایت رسمی او انتقاد برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی و هشدار وزارت اطلاعات را به دنبال داشت. از جمله محمد علی انصاری رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی این فایل را مشهون از اغلاط و تحریفات و همچنین بدور از انصاف توصیف کرد. آقای انصاری روز چهارشنبه در مصاحبه با سایت جماران اعلام کرد فایل صوتی منتشر شده از سخنان آیت الله منتظری به دور از انصاف و همراه با پیش‌داوری هایی بوده است و به گفته او اطرافیان موذی به ایشان القا کردند. در همین حال سایت های نزدیک به جناح موسوم به اصولگرا در ایران با یادآوری آنچه جنایت های گروه مجاهدین خلق خواندند به شدت از خانواده آقای منتظری به دلیل انتشار این فایل صوتی انتقاد کردند. در پی این واکنش ها کمتر از 24 ساعت بعد از انتشار سخنان آقای منتظری فایل این سخنان از روی وبسایت او حذف شد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری در کانال تلگرام خود دلیل این اقدام را درخواست وزارت اطلاعات اعلام کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت با فیلترینگ و ممنوعیت نمی شود در دنیای امروز زندگی کرد.
ما میتونیم بگیم ارتباط اینترنتی نمیخوایم داشته باشیم، میشه. ما میتونیم بگیم تمام شبکه‌های اجتماعی رو روزانه و ساعتی فیلتر میکنیم، حل میشه واقعا؟
آقای روحانی با تکرار نیاز به راه اندازی شبکه جامعه اطلاعات ملی در کشور به تجربه های قبلی ممنوعیت در جمهوری اسلامی اشاره کرد و آنها را بی نتیجه خواند. در همین حال حمید رضا مقدمفر مشاور رسانه‌ای فرمانده سپاه در نشست با کسانی که فعالان فضای مجازی توصیف شدند این فضا را نقطه کانونی عملیاتی دشمن خواند. حدود 3 ماه پیش آیت الله خامنه‌ای فضای سایبری را میدان واقعی جنگ خوانده بود و خواستار آن شده بود که روحانیون و طلاب به تعبیر او مسلح و آماده وارد این عرصه شوند.
روسیه میگوید از امروز پنجشنبه برای آنچه تسهیل کمک رسانی به ساکنان شهر حلب در سوریه خوانده، روزانه 3 ساعت در اطراف این شهر آتش بس اعلام می‌کند. یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه تاکید کرده است که تمامی عملیات نظامی از جمله حملات هوایی و توپخانه نیروهای روسیه روزانه از ساعت 10 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر آتش بس را رعایت خواهند کرد. پیشتر استفان اوبرایان مسئول امور انسان دوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل خواستار آن شده بود که برای رساندن اقلام مورد نیاز ساکنان حلب و تخلیه شماری از شهروندان دست کم 48 ساعت آتش بس اعلام شود. به دنبال مسدود شدن آخرین راه ارتباطی مناطق تحت کنترل شورشیان، از حدود 1 ماه پیش تخمین زده می شود که 250 تا 270 هزار نفر از مردم شهر در بخش شرقی حلب گرفتار شده باشند. سازمان ملل میگوید تحت تأثیر این شرایط تعداد غیر نظامیانی که در عمل در حالت محاصره قرار میگیرند ممکن است به بیش از 2 میلیون نفر برسد.
انفجار و درگیری بین نیروهای دولتی و افراد حزب کارگران کردستان پیکاکا در 2 شهر در جنوب شرقی ترکیه موجب کشته شدن دست کم 9 غیر نظامی و 4 نیروی پلیس شد. به گزارش رویترز این انفجارها در روز چهارشنبه در 2 شهر قزلتپه و دیاربکر رخ داد. مقام‌های امنیتی ترکیه حزب کارگران کردستان پیکاکا را مسئول این حملات اعلام کردند. در نتیجه انفجارها و درگیری بین طرفین علاوه بر 13 کشته 10 تن هم زخمی شدند. بیشتر یک فرمانده پیکاکا هشدار داده بود که این گروه حملات جدیدی را در ترکیه انجام خواهد داد. حزب کارگران کردستان ترکیه یک سازمان شبه نظامی است که از بیش از 32 سال پیش با حکومت مرکزی ترکیه در حال جنگ است. این سازمان از سوی ترکیه، ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
بیست و چهار ساعت بعد از انتشار نسخه صوتی سند 28 ساله در سایت آیت الله منتظری، سخنان و مخالفت صریح او علیه اعدام‌های دست جمعی تابستان 67، آن هم در حضور هیئت تصمیم گیرنده این اعدام‌ها، بازتاب گسترده‌ای در ایران و خارج از ایران داشت. ببینیم و بشنویم گزارش بنیامین صدر رو در این باره.
بعد از انتشار نسخه صوتی یک سند تاریخی در سایت رسمی آیت الله منتظری، این فایل صوتی و موضوعات مطرح شده در آن با بازتاب گسترده و متفاوتی همراه بود، به طوری که 24 ساعت بعد از انتشار این سند صوتی 28 ساله درباره اعدام‌های دست جمعی چند هزار زندانی سیاسی در سال 67 از دفتر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گرفته تا وزارت اطلاعات و برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی، هر کدام واکنش‌های متفاوتی را به این سند که روز سه‌شنبه منتشر شد نشان دادند. صبح دیروز چهارشنبه محمد علی انصاری عضو دفتر آیت الله خمینی فایل صوتی سخنان و نظر صریح آیت الله حسین علی منتظری درباره اعدام‌های سال 67 را مشهون از اغلاط و به گفته او تحریفات و به دور از انصاف عنوان کرد. آقای انصاری در گفتگو با سایت جماران مطالب مطرح شده از سوی آیت الله منتظری درباره احمد خمینی فرزند روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را غلط و ناروا دانسته است. آقای منتظری در نسخه صوتی منتشر شده خطاب به هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌های سال 67 از نقش پررنگ احمد خمینی و وزارت اطلاعات وقت در برنامه ریزی این اعدام‌ها ماه‌ها قبل از سال 67 می‌گوید. هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌ها را حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین تشکیل داده بودند و آنطور که اعلام شده در تاریخ 24 مرداد 1367 آیت الله منتظری برای جلوگیری از ادامه اعدام‌ها با این افراد دیداری مهم و تاریخ‌ساز داشته است. تغییر رحمانی فعال ملی مذهبی و از زندان زندانیان سیاسی پیشین از اهمیت انتشار این فایل صوتی و نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات محمد محمدی ری شهری در اعدام‌های سال 67 میگوید.
این کشتار و جنایات باید مورد بررسی قرار بگیره و منصفانه مورد بررسی قرار بگیره برای اینکه دیگر تکرار نشه. در همین حکم شما می‌بینید آیین دادرسی دور زده میشه. آقای منتظری داره میگه عملا نماینده وزارت اطلاعات دیگه حکم صادر میکرد. نظر اون دیگه ملاک بود. یک سند بسیار قابل تحلیل نکاتی هم داره. آقای منتظری میگه با توجه به عملیات مجاهدین احمد آقا دنبال بهانه بود و این بهانه رو به دست آورد. تا یه نکته پیچیده‌تری هست. رابطه اطلاعات و شخص آقای ریشهری با بیت آقای خمینی و بخصوص با نقش احمد آقا خمینی. چون احمد آقا خمینی از سالهای آخر یک نقش تعیین کننده داشته و برای مجاب کردن آقای خمینی هم 100% باید رابطه بین ریشهری و آقای احمد خمینی و آقای پور محمدی رو پیدا کرد و این رابطه به نظر من خیلی مهمه و هنوز این قسمت درست باز نشده.
روز گذشته احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری خبر داد که وزارت اطلاعات از او خواسته که فوری نسخه صوتی دیدار 28 سال قبل آیت الله حسین علی منتظری با هیئت تصمیم گیرنده اعدام‌های 67 را از روی سایت آیت الله منتظری بردارد. در این بین برخی خبرگزاری‌ها و وبسایت‌های داخلی همچون خبرگزاری فارس هم انتشار نسخه صوتی سخنان آیت الله منتظری در مخالفت با اعدام‌های زندانیان سیاسی را دروغین و انتقام کشی از آیت الله خمینی دانستند. این فایل صوتی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران هم با بازتاب گسترده‌ای همراه بود. چند ماه بعد از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق در سال 1367، چند هزار زندانی سیاسی که بیشتر آنان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و سازمان فدایان خلق و دیگر گروه‌های چپ بودند و تعداد آنان دست کم 4000 تن اعلام شده، با حکم روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و به صورت دست جمعی در تابستان 67 اعدام شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای مطهری می‌فرمایند کمونیست‌ها هم بیایند اظهار نظر بکنند. آقای مطهری اول بیایند از اعدام کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها و ملی‌گرایان که از سال 1360 تا 67 در ایران انجام شد ابراز تأسف بکنند و طلب بخشش بکنند و آمران آنها را به مردم معرفی بکنند تا بعد ببینیم توی کشوری که رژیم مذهبی و دینی حاکم است و همه روحانیون تمام گروه ها و احزاب را منحل کرده و مرتد و کافر می شمارند آیا احزاب جایی دارند یا نه؟ در ایران داستان جدیدی درست کردم به نام پسا خوشدیدگی در مسئله آب ایران. میخواستم بگم مگر کشور امارات و عربستان و کشور کویت رودخانه دارن یا منتظر آب باران هستن؟ چرا آنان باران و آب آشامیدنی ندارن و مشکل کشاورزی؟
خواستم با آقای احمدی نژاد بگم آقای احمدی نژاد انقدر زحمت نکش برای اوباما نامه بنویسی، بهتر نیست برای کانادا نامه بنویسی و اون کم میلیارد هایی رو که بردن یه خورده اونا رو بکشین ببینین چه خبره؟ چرا به این کارا کار دارین شما که الان دیگه بازنشست شدین؟
خب در بخش دوم مرور روزنامه‌های امروز پنج شنبه 21 مرداد دوباره همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ از کانادا. شهرام، روزنامه‌های اعتماد و همدلی گزارش‌هایی دارن درباره محدودیت‌های تازه برای محمد خاتمی و احتمال گسترش محدوده حصر و ممنوع تصویری در میان چهره‌های سیاسی. جزئیات بیشتر در این رابطه میگی بهمون؟
ولی روزنامه شرق در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که روز گذشته در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آقای الیاس حضرتی که نماینده عضو فراکسیون امید مجلس یعنی نزدیک به اصلاح طلبان هست به خبرنگاران گفته که رئیس قوه قضاییه و دستگاه قضایی باید پاسخگوی محدودیت‌های تازه‌ای باشند که برای آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات وضع کردن. ایشون اشاره کرده که چند روز پیش آقای خاتمی عمیق است داشته برای تماشای یک تئاتر بره به صحنه این تئاتر، اما نیروهای امنیتی از حضور ایشون جلوگیری کردن و اجازه ندادن که ایشون این تئاتر رو تماشا کنه. آقای حضرتی تاکید کرده که آقای خاتمی رئیس جمهوری هست که نه خودش و نه در خانواده‌اش مورد لکه به گفته ایشون تاریخی مشاهده نشده در پرونده‌شون، و حالا دستگاه قضایی باید به نمایندگان توضیح بده که چرا این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و به گفته ایشون شبه هست علیه آقای خاتمی اعمال میشه. البته روزنامه شرق همزمان نوشته که حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته که هیچ محدودیتی برای تماشای این تئاتر از جانب آقای خاتمی وجود نداشته، اما برخی نهادها اون رو اعمال کردن. روزنامه همدلی اما همزمان اظهارات محمد رضا باهنر از چهره‌های اصولگرا رو منتشر کرده که ایشون گفته ممکن است قطار هست و ممنوع تصویری به من هم برسه. آقای باهنر که از چهره‌های اصولگراست در یک گفتگو که روزنامه همدلی اون رو منتشر کرده گفته بخشی از بدنی انقلاب ایران ضد انقلاب هستن و وقتی کسی مخالف و اپوزیسیون میشه باید خودش رو حتی برای اعدام هم آماده کنه.
بله، از روزنامه همدلی بریم سراغ روزنامه آرمان. این روزنامه یک گزارش داره درباره رواج پدیده کودک فروشی و واکنش دستگاه‌های دولتی به اون. چه نکاتی مطرح شده شهرام تو این گزارش؟
در گزارش روزنامه آرمان اشاره شده که ماجرا یا پدیده خرید و فروش نوزادان که بخش‌های مختلفی از زایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها تا معتادان متجاهر رو بنوشته این روزنامه این روزها درگیر خودش کرده، به یک پدیده خاصی تبدیل شده و اونقدر گسترش پیدا کرده که یک مقام مسئول در وزارت کشور گفته که وزارت کشور هم به این ماجرا ورود کرده. این شخص البته آقای ایرج صیادی هست که رئیس ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در وزارت کشور هست و ایشون گفته که ما برنامه‌هایی رو طراحی کردیم و وزارت بهداشت ملزم خواهد شد که بیمارستان‌ها و زایشگاه‌هایی رو که کودکان در اون خرید و فروش میشه شناسایی کنه و به وزارت کشور معرفی کنه. برخی از فعالان حقوق کودکان هم در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کردن که گسست نهادهای مختلفی که مسئول حمایت از نوزادان و کودکان هستند یا معتادان متجاهر یا کسانی که آسیب پذیر هستند سبب شده که پدیده کودک فروشی در ایران گسترش پیدا کنه.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام مرسی که امروز در دو بخش با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم.
نگاهی به آخرین اخبار و نتایج در المپیک ریو. خب بریم سراغ گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز همچنان با حداکثر دمای حدوداً 49 درجه بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 9 درجه بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران در 24 ساعت آینده هستند. هوای تهران در 72 ساعت آینده صاف، گاهی با وزش باد پیش بینی شده و دما به حداکثر 36 درجه بالای صفر میرسه. همچنین بر اساس اعلام مرکز کنترل و پایش محیط زیست کشور، هوای کلان شهرهای اهواز ناسالم، کرج، تهران، عراق، اصفهان، مشهد و شیراز سالم و همچنین هوای تبریز هم در شرایط پاک قرار داره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
انفجار و درگیری بین نیروهای دولتی و افراد حزب کارگران کردستان PKK در دو شهر در جنوب شرقی ترکیه موجب کشته شدن دست کم 9 غیر نظامی و 4 نیروی پلیس شد. انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 از سوی وبسایت رسمی او، انتقاد برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی و هشدار وزارت اطلاعات را به دنبال داشت. حسن روحانی می‌گوید با فیلترینگ نمی‌شود در دنیای امروز زندگی کرد. گزارش دولت آمریکا به نقل از مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگوید که تا پایان سال گذشته میلادی دست کم 380 تن از اقلیت‌های مذهبی در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانی بودند. روسیه میگوید از امروز پنجشنبه برای آنچه تسهیل کمک رسانی به ساکنان شهر حلب در سوریه خوانده روزانه 3 ساعت در اطراف این شهر آتش بس اعلام میکند. الیاس حضرتی نماینده مجلس ایران از ممانعت از حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در تالار وحدت انتقاد کرد. آقای حضرتی از قوه قضاییه خواسته دلایل این برخورد با آقای خاتمی را اعلام کند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید در انتخابات مجلس خبرگان از اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته بودند انصراف دهد. به گفته آقای کدخدایی پاسخ آقای هاشمی منفی بود و عدم صلاحیت وی اعلام شد. و شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا در لیبی اعلام کردند مراکز فرماندهی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در شهر سرت را در اختیار گرفتند.
خب برای بررسی آخرین اخبار از رقابت‌های المپیک ریو در برزیل همانند بخش اول برنامه صبحانه با خبر با مهدی رستم‌پور اینجا همراه هستیم که در استودیو حضور داره. مهدی تو این بخش برامون راجع به رشته‌های مدال‌آور ایران صحبت کن. داریم نزدیک میشیم به مسابقاتی که احتمالش هستش که ایران مدال بگیره توش.
دقیقاً همینطوره، یعنی از روز هفتم رشته‌های مدال‌آور ایران به تدریج به روی صحنه رقابت میان. از وزنه‌برداری شروع میشه با کیانوش رستمی و همچنین احسان حدادی در پرتاب دیسک و بعد از اونم رشته‌های مدال‌آور ایران مشخصا تکواندو، کشتی آزاد، کشتی فرنگی و همچنین همین وزنه برداری هستن، با این توضیح که تکواندو در زنان هم شانس مدال داره.
توی چیز چی دو میدانی و پرتاب
احسان حدادی
گفت بشه شرکت کردی. وزیر ورزش پیش بینی کرده بود که ما 4 تا مدال میگیریم توی المپیک امسال. راجع به این پیش بینی ها صحبت کن. پیش بینی خودت چیه؟ فکر می‌کنی چند تا مدال بگیریم؟
بازار پیشبینی کاملا داغه دیگه این روزا و برآورد می‌کنن که چه تعداد مدال می‌گیریم. اگر در خصوص پیشبینی‌ها بخوام یه مثال تاریخی بزنم، قبل از المپیک 1972 مونیخ بسیار مردم خوشبین بودن و کارشناسان ورزشی. صحبت سر این بود که ابراهیم جوادی 3 سال پشت سر هم قهرمان جهان شده، پس المپیک هم اوله. عبدالله موحد 6 تا طلای متوالی داره. شمس‌الدین سیدعباسی شرایطش عالیه. محمد نصیری در وزنه‌برداری مدافع عنوان قهرمانی، جبار فعلی در بوکس رو سکوه، ولی اون کاروان نتایج ضعیفی به جا گذاشت. برعکسش برای همین المپیک لندن گفته میشد که خب حمید سوریان در المپیک قبلی نتیجه نگرفته، در دو میدانی محال ایران مدال بگیره. قاسم رضایی سالهاست از مسابقات جهانی و کسب مدال دور بوده، ولی تونستند در المپیک لندن نتایج عالی به جا بگذارن. الان هم میشه دو جور پیش بینی کرد، مونیخی پیش بینی کرد یا لندنی، ولی به طور کلی من خودم خوشبینم.
یعنی لندنی پیش بینی میکنی؟
فکر میکنم نتایج لندنی باشه.
نتایج لندنی باشه. خیلی پیپی میکنی تو چه رشته بیشتر موفق باشی؟
با توجه به اینکه وزنه برداری میتونی یه ورزش رکوردیه و رکوردها رو از قبل اعلام میکنن، در استارت لیست رقابت و وزنه برداری ایران شانس 3 تا مدال طلا داره و کلن 5 نفرن، هر 5 تاشون شانس مدال دارن. تکواندو هم شرایطش خوبه، کشتی فرنگی در المپیک قبلی 3 تا طلا گرفتن، هر 3 تا در ریو هم به روی تشک میرن. کشتی آزاد هم که خب به لحاظ تاریخی همواره مردم توقع داشتن که بدرخشه و مدال بگیره.
مرسی. جدول مدال ها چه خبر؟ فکر میکنم که 51 کشور تونستن که تا حالا توی جدول مدال ها
همینطوره
راه پیدا کنن. آمریکا اول، همچنان چین دوم، ژاپن سوم و روسیه هم با وجود این که خیلی از ورزشکاراش محروم شدن ولی همچنان در
کورس
رقابت و رده 4. ممنون از مهدی رستم‌پور که با ما همراه بود امروز در برنامه صبحانه با خبر برای بررسی آخرین اخبار و اطلاعات المپیک ریو. پنجشنبه ها بعدی افشین در گزارش موسیقی خودش نگاهی میکنه به تازه های از هنرمندان ایرانی. این بار هم به سراغ آلبوم هایی رفته که در فضای موسیقی راک در هفته های اخیر در بازار رسمی ایران منتشر شدند.
نوید اربابیان هنرمند جوانی است که سابقه همکاری نزدیکی با چهره‌های مطرح موسیقی راک ایرانی داشته، خصوصا ستاره‌های اهل خراسان، کسانی چون عبدی بهروانفر و محسن نامجو. به علاوه این خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز از اعضای بنیانگذار گروه راک کیلومتر 23 بوده. حالا نوید اربابیان اولین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده به اسم خط خندهش، که آلبومی است متشکل از 8 قطعه در فضای فولک راک و عناصری از موسیقی ایرانی هم در اون به کار گرفته شده. سپنتا گروهیست جوان و نوپا که از 6 سال پیش فعالیتش رو از شهر تبریز آغاز کرده و این مرداد ماه سپنتا آلبومی تازه رو منتشر کرده به اسم انعکاس ثانیه ها، که اثریست متشکل از 11 قطعه بی کلام در فضای موسیقی راک و همگی هم ساخته هایند از نیما عباسی اقدم از اعضای این گروه و در اجرای قطعات این آلبوم در کل 9 نوازنده مشارکت داشتند. از یک آلبوم تازه از یک گروه جوان دیگه بگم، از گروه سه نقطه که از 3-4 سال پیش و از شهر شیراز اعضای این گروه 5 نفری فعالیتشون رو در کنار هم آغاز کردند که در تصاویر 4 تای اونها رو میبینیم. حالا گروه سه نقطه اولین آلبومش رو منتشر کرده، اثری به اسم جایی برای همیشه، که مجموعه است متشکل از 10 قطعه در فضای آلترناتیو راک. آلبومی که بسیاری از طرفداران موسیقی راک در ایران انتظار انتشارش رو میکشیدند، اثری تازه از کاوه یغمایی، آلبومی به اسم منشور. این سومین آلبوم از این خواننده، آهنگساز، نوازنده و تهیه کننده 47 ساله موسیقی است، اولین اثر کاوه یغمایی بعد از نزدیک به 1 دهه و در کل دومین آلبومی که از او در بازارهای رسمی ایران منتشر شده. کاوه فرزند کوروش یغمایی است، مردی که از پیشگامان موسیقی راک در ایران محسوب میشه. به هر حال به نظر میاد در این مدت کوتاه که از انتشار آلبوم منشور از کاوه یغمایی میگذره، استقبال از این اثر در بازار بسیار گرم بوده. یه بغض عجیبی تو لبخندته که دنیا Oh.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز پنج شنبه 21 مرداد رسیدیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودین. در ادامه برنامه هومن خبرها رو براتون اعلام می‌کنم.
همونطور که مهدی گفت با من همراه باشین تا چند لحظه دیگه با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا.